بهش جی دی پی ها رو بررسی بکنید،
بله،
میبینید توسعه گردشگری باعث شده، چون از ورود یک گردشگر در چرخه گردشگری بیش از 150 تا زنجیری شغلی به حرکت در میاد. این باعث پویایی اقتصاده. حالا باز برمیگردیم به نگاه گردشگری مسئولانه. گردشگری مسئولانه در یک دید میاد در آموزش، در آموزش آکادمیک و دانشگاهی، در آموزش عمومی، در آموزش گروهی که در گروه های گردشگری هست، میاد اون لیدر و اون راهنما به یک گردشگر یاد میده که مسئولانه با محیط زیست انسانی و طبیعی خودش برخورد بکنه.
بله.
گردشگری مسئولانه در یک نگاه، یعنی وظیفه ما در برابر شرایط و عوارض‌های طبیعی انسانی به چه شکلی هست. ببینید مثلا من یه مثالی برای شما میزنم. وقتی ما حس مسئولیت پذیری رو داشته باشیم بهینه، اصلا نیاز به مشوق‌های مالی ولو ناچیز نداریم، که آقای دکتر فرمودن حرکت بسیار خوبیه و من احساس میکنم مدیر اون مجموعه یاد گرفته که گردشگری مسئولانه رو ترویج بده. برای من اون پوله و اون گرفتن مشمع مهم نیست، اون آموزشی که اون مسئول اون منطقه گردشگری داره به عنوان یک مدیر، اول به جامعه کارکنان خودش آموزش داده، بعد به جامعه عمومی. این مسائل باید به وجود بیاد. وقتی شما حرکتی نکنی، ببین برای رفتن به یه کمپ گردشگری برای برگزاری تور، شما تا برگزار نکنی نقاط ضعف و قوت کار دستتون نمیاد. الان اومده حرکت گردشگری در قالب آموزش در دانشگاه ها، تنظیم منابع روادیت های گردشگری، توسعه زیرساخت ها، همکاری فراکسیون گردشگری، مجلس شورای محترم با مسئولین وزارتخانه ها و وزارت محترم گردشگری، یه مقدار تنگاتنگ داره میشه، چون میدونیم ما باید از اقتصاد وابسته به نفت رهایی و نجات پیدا کنیم. یعنی در واقع بتونیم با یک نگاه مسئولانه به تک تک اعضای این سیستم بزرگ طوری آموزش بدیم که هر کسی مسئول باشه. ببینید گردشگری یعنی توسعه پایدار.
بله.
ما زمانی میتونیم در گردشگری به توسعه پایدار برسیم که آموزش بدیم که یاد بگیرن مردم ما چطور با پدیده های طبیعی به عنوان مصرف کنندگان مستقیم در طبیعت چطور برخورد بکنن. اون برنامه ریز محترم از مدیر کل استانی و کارمندا و مجموعه وزارتخونه، وزیر و پرسنل وزارتخونه بیان با نگاه عمیق و مسئولانه در برابر حفظ پدیده های طبیعی، مثلا در اکوتوریسم چطور برنامه ریزی بکنن که نگاه این باشه مردم احساس مسئولیت رو در مدیران، در کارمندان، در کاربران، در تور جامعه تورگزارها، در جامعه تورگردانها، مسئولیت مردم رو در برابر پدیده های طبیعی مشخص بکنن. این که منی که به عنوان یک کوهنورد میرم بیام به جای بردن یک مشمای پلاستیکی که رها بکنم در طبیعت،
بله،
بیام یک ظرف یک کیسه در واقع پارچه‌ای ببرم و همیشه همراهم باشه، برم به جای به اصطلاح بطری نوشابه یک بار مصرف بیام کلمن آب با خودم ببرم،
بله،
ظرفی ببرم که بتونم دوباره بشورم، این زباله‌ها در طبیعت رها نشه. ببینید در مکان‌هایی که ظرفیت، حالا از مدل طبیعی میگیم، از نگاه منظر سازمان UNWTO میگن گردشگر به کسی اطلاق میشه که جز رد پای خودش در طبیعت هیچ آثاری رو نذاره.
درست.
این میشه وارد معقوله های آنچنانی نشیم، آثار تخریب فرهنگی نداشته باشیم. از طرز لحجه لباس و غذا و آداب و رسوم شون خدای نکرده ما تو اون جامعه بی احترامی نکنیم، هنجار شکنی نکنیم. اینا ببینید در نگاه گردشگری مسئولانه و آموزش های فرهنگی باعث در توسعه پایدار باعث تخریب فرهنگی اون روستا نشه، به بناهای تاریخی بیشتر از ظرفیتی که دارن، مثلا یک پل قدیمی ظرفیت های اونجا هم حتی از نظر فیزیکی ما لحاظ بکنیم.
درست.
اگر میبینیم یک روستای زیبا و کوچیک است، به جای 10 اتوبوس 2 اتوبوس ببرید، برید در کمال آرامش به گردشگران یاد بدیم که اینا خودشون سفیر گردشگری مسئولانه بشن. خب این چه اتفاقی میفته در جامعه؟ وقتی بستر جامعه مناسب شد و افرادی آموزش دیدن، مطمئنن اینا تک تک ببینید برخورد یک 5 تا توریست خوب در بوانات فارس باعث این شد اقتصاد اون دنیا آقای عباس بردیگر رو متحول کرد و در اون منطقه انتفاع اقتصادی برای اون منطقه به وجود آورد.
بله.
توریست ها به هم میگن، گردشگران، جامعه گردشگران برخورد خوب رو به هم آموزش میدن، اطلاع میدن، این باعث رونق صنعت گردشگری خواهد شد، این باعث افزایش جی دی پی یا درآمدهای ناخالص ارزی خواهد شد، این باعث توسعه اقتصاد محلی در جامعه میزبان می شود. پس ما اگر بیاییم برای همه اینا در زیر ساختا افراد گردشگر رو مسئول بار بیاریم.
بله.
نسبت به فرهنگ، نسبت به عرف، نسبت به طبیعت، نسبت به آثار طبیعی، نسبت به آثار طبیعی انسانساز مثل ابنیه قدیمی، پلهای قدیمی، حاشیه رودخانه ها. ببینید وقتی جامعه گردشگری شکل گرفت، مسلما نگاه جامعه گردشگری ورودی یا اینکامینگ تور هم به جامعه پرفرهنگ
بله
با سبقه ایران بیشتر خواهد شد
انشالله.
ما آمار بسیار خوبی رو میتونیم با ترویج و نگاه گردشگری مسئولانه در روستا، شهرها و محیطها و استانهای خودمون داشته باشیم. مسئولین وزارت گردشگری و صدا و سیما و اصحاب رسانه ها و کار خوبی که شما میکنید، واقعا موضوعات جالبی رو دنبال میکنید در بلنگوی رادیو، بسیار جالب هست و جای امید هست. اصلا نگران نباشید، چالش ها پیدا میشن، نقاط ضعف پیدا میشن، باید به سمتی برویم که تمام مردم نسبت به پدیده ها، جزء پدیده های گردشگری، از نریختن زباله، برخورد فرهنگی با جامعه میزبان و نوع نگاهشون به عدم تخریب آثار طبیعت با یک نگاه مسئولانه
انشالله
به شکلی باشه که اتفاقات خوب در صنعت گردشگری
انشالله. قطعا نکاتی که شما فرمودید جناب خاکسار، یکان یکان نه تنها دارای اولویت اهمیت است که امید چه از زاویه دید مسئولان، چه هر کدام از نازنین گردشگرانی که در هر کجای ایران عزیزمون در حقیقت مشغول فعالیت یا تصور و امکان برای این اتفاق رو برای خودشون در ذهنشون میپرورونن مورد توجه قرار بگیره. من بابت شتاب ثانیه‌ها از شما عذرخواهی میکنم، با توجه که ما مهمانان مختلفی هم داریم، مجال گفتگو و حذف بردن از فرمایش شما بیشتر دوم رو خطا قرار دادم و جناب میرشاه ساده شاید مسئولان رو اولا بر این مسئله میدونستن. اصلا چه کسی باید این میان به عنوان فرد مطالبه گر، این فرد میتواند شخص به واحد به ماهوه یا نهاد یا سازمانی باشه که بخواهد چنین برنامه ریزی رو از مسئولان بطلبد، نه در حین شکل شعاریش به شکل مکتوب، نه در مورد مثلا یک چه میدونم دوره 4 ساله که بخواد طرف فارغ التحصیل بشه طبق فرمایش جناب آقای میرشاه‌زاده با کارشناسی مدیریت گردشگری بیرون بیاد و تنها و تمام انتظارش این باشه که یک میز به من بدید تا خدمت شما عرض بکنم که بخواهد این مسئله رو در قامت یک مدیر، به هر حال مقوله گردشگری مقوله به شدت اجرایی تا اینکه بخواد صرفا به چند تا مدیر بسنده بکنه، این مسئله به نام احساس مسئولیت رو چگونه باید به وجود میاریم؟ از شخص نخست من این جسارت رو و این اجازه رو از جناب زرقامی بزرگوار میگیرم، هم به ایشون اشاره بکنم این حس مسئولیت رو چگونه باید از شخص وزیر تا من گردشگر و تمام دایره‌هایی که در این میان هست. فقط این نکته رو عرض بکنم، ما مهمان دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی داریم، سرکار خانم مینو حساسیان، همکار نازنینمون که هر هفته افتخار همدلی با ایشون رو داریم. تمنا میکنم که دقایقی پشت خطوط ارتباطی باشن. نخست فرمایش شما رو بشنویم، بعد با سرکار خانم حساسیان هم همراه خواهیم بود. در خدمتتونم جناب میرزا کوچک خوشنویس.
بله، عرض کنم که من زیربنای همه مباحثی که مطرح فرمودید در جهت ارتقاء مباحث آموزش میبینم در میان مردم.
بله،
آموزش به دو صورت انجام میشه، رسمی و غیر رسمی. رسمی رو مدارس و دانشگاه به عهده دارن، همونطور که اشاره فرمودند رشته های تخصصی وجود داره و افراد میرن اونجا درس میکنن، مدیریت گردشگری و هتلداری و قص الهاست.
درست.
اما آموزش غیر رسمی توسط رسانه ملی، کتابخونه ها، سینما، تئاتر، موزه ها و خود آثار تاریخی فرهنگی انجام میشه.
بله.
خب برنامه چیه؟ چی رو باید آموزش بدیم توی این مقوله؟ و در این زمینه که آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و ستاد انقلاب فرهنگی مسئولیت شاید توزیع موضوعات آموزشی رو در میون این مراکز به عهده داشته باشن، چه مواردی باید آموزش داده بشه؟ یعنی افراد و گروه ها، از بچه‌ای که تازه به مدرسه میره تا سطوح عالی، باید چه چیزی رو آموزش بگیره؟ ما الان میبینیم با هم صحبت میکنیم، میبینیم که بعضی موقع ها یا آدمی با یک کلید یا با یک اسپری رو پلای اصفهان مثلا میاد یادگاری مینویسه.
بله، شور وقت
این آدم، این آدم احتمالاً آموزشی
شو.
سلام، شبتون بخیر جناب آقای خرمی. باعث افتخاره برای من که چنین فرصتی در اختیار من گذاشته میشه. همچنین شب میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه رواق تماشا بخیر و نیکی.
بزرگوارید، بابت این چند دقیقه تعاملی هم که پایت خودت ارتباطی داشته بسخواهم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. امیدوارم که تا این لحظه از شب رو با آرامش سپری کرده باشید. ابتدا عید بزرگ قربان رو به همه عزیزان شاد باشند میکنم و پس از اون بر روال همیشگی یک شنبه شبها سری میزنیم به زیبایی کشور عزیزمان ایران. هر گوشه ایران زیبایی خاص خود را دارد، اما به محض اینکه نام شهرهای جنوب میآید، دنیایی از مهر و یکرنگی با مردمانی به گرمی آفتاب و زلالی آب خلیج همیشه فارس برای ما مجسم می شود. این آب میزی که از این شهرهای دوست داشتنی است. این شهر از شمال به رودان، از غرب به بندر عباس و خلیج فارس، از شرق به استان کرمان و از جنوب به جاسک و تنگه هرمز متصل است. شهرستان میناب دومی شهرستان پرجمعیت و پر رونق استان هرمزگان است. جده میناب بیش از 100 هزار سال قدمت دارد، اما قدمت شهر به 2500 سال میرسد.
بله.
که در زمان ساسانیان رونق یافت. محلی ها بر این باورند که شهر توسط دو خواهر به نام بیبی مینو و بیبی نازنین بنا شده است. از جاذبه های تاریخی شهر قلعه هزاره می باشد که بسیار دیدنی است. همچنین قلعه شاداب که بسیار جذاب است. معبد عشاق یا حریره در روستای گروش واقع در بخش بیابان میناب است که این معبد از جاذبه های دیدنی شهر می باشد و میگویند در حاله ای از افسانه پیچیده شده است. میناب میزبان سه امامزاده به نام امامزاده حسن مشتبه، امامزاده شاه مرعش و آرامگاه شاه ابوالفضل مرادی می باشد. رودخانه میناب، سواحل میناب و دنگره هرا از دیگر جاذبه های این شهر هستند. بازار میناب رو داریم که تلفیقی از هنر و صنعت هست و آوازه بلندی در بازار جهانی و جهانگردی دارد. و غذاهای میناب هستش که تند و پرعدیه هستن و طرفداران خودشون رو دارن.
بله.
شیرینی های مقوی و خوشمزه هم دارن. همچنین میناب از موسیقی زیبا و حماسی نیز برخوردار است. زبان مردم آنجا فارسی با لهجه مینابی می باشد. لباس محلی آنجا هم تلفیقی از هنر شرق آسیا. از صنایع دستی آن می توان دستسازهای دریایی و کوزه‌های خاکی را نام برد. میناب استراحتگاهی بسیار هیجان انگیز به سبک سنتی می باشد. امیدوارم به این شهر زیبا و پرجاذبه سفر کرده و از آن لذت و بهره فراوان ببریم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما که این بار بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو من و شنوندگان رو به استان زیبای هرمزگان و شهر مینا بردید، از همینجا به یکان یکان مردمان منطقه جنوب کشورمون که در حاشیه خلیج همیشگی فارس زیست میکنن سلام ارادتی ویژه دارم، آرزوی توفیق دارم برای شما زکا خانم حساسی.
تشکر میکنم تا فرصتی دیگر، شب بر همه شما
شب شما به مهر باشه، خدا نگهدار. علی به نام آموزش و البته توسعه زیرساخت‌ها و مقوله‌ای که الان می‌خوایم واردش بشیم، تأثیری که آگاهی بخشی در حوزه توسعه گردشگری مسئولانه برای افزایش سرانه سطح گردشگری در کشورمون داره. متأسفانه در حوزه برنامه‌ریزی حتی در افق به گردشگری در 1404 مسئله آنگونه که شایسته و بایسته است دیده نشده، چه در اسناد بالادستی چه حتی اسناد وزارتی. در خدمتتونم.
بله خیلی ممنون. من تشکرم میکنم برای دوستان صحبت هایی که داشتن و من سعادت داشتم بخششون رو شنیدم. من خواهش میکنم و خیلی ممنون از جنابادی و همکاران که برای به این موضوع پرداختین. قاعدتا گردشگری اگر از این بعد که مبتنی بر مباحث توسعه پایدار و حالا بمان گردشگری مسئولانه ازش نام بریم بمان یکی بحث کلان، واقعا اگر تو این چارچوب تعریف نشه و پیش نره و واقعا شاید بگیم الان دیگه در دنیا خیلی واجد ارزشهایی لازم نیست. این واقعا یک اشکال هست. باید بپذیریم ما توی دهه های اخیر حداقل الان توی این 20 سال گذشته ما شاید یه تحرکاتی تو صنعت گردشگری کشورمون بودیم که از یه جهاتی خوب هست. به لحاظ کمی ما در بعضی از حوزه آمارهای خوبی داریم به نسبت حالا سرعت رشد و نمودار حرکتش خوب بوده، ولی واقعیت اینه که ما در اون بحثایی که امشب موضوع برنامه ما هستش و زحمت کشیدیم، خب باید بگم که تو این بحثا ما نگردشگری شاید در کل ما در کشورمون در بعضی از حوزه‌ها خب اشکالاتی رو داریم، دائم هم داره پیرامونشون صحبت میشه. بله. یکی از دست‌ترین چون شاید همون الگوی مصرف باشه که من که ببینیم تأثیراتش در حوزه‌های مختلف چقدر زیاد هست. خب گردشگری هم با توجه که به هر حال یک بخشی هستش، یعنی بخش عمده‌اش به هر حال گردشگری مردم هست و یک فعالیت مردمی هست. خب وقتی این بحث پیش میاد، خب مباحث مصرفی و اون حوزه‌ای که اثرگذار هست بر بخشای مثل محیط زیست یا اثراتش در حوزه‌های فرهنگی، خب اینا نمیشه ازشون گذشت و شاید واقعا خیلی
جامعه جانشایی. خب فکر میکنم که حالا ایشون ممکن است که به شکل سهوی دستشون رو بر روی گوشی همراهشون خورد، حالا به قول معروف در لیست انتظار قرار گرفت، اون چیزی که در گوشی به عنوان هولد تعریف میشه. همکارانم من این تمنا رو دارم بار دیگر تلاش بکنن تا جناب جانشایی بزرگوار ما بتونیم داشته باشیم روی خط، با توجه به اینکه ما حتی اکثر 15 دقیقه تا پایان برنامه هم فرصت داریم بتونیم حداقل به شکلی تام و تمام شنونده فرمایشات جناب جهانشاهی باشیم. خب جام جهانشاهی عرض درود مجدد عذرخواهی میکنم، تمنا میکنم. بله میفرمودید، در خدمتتونم. در به قول معروف جمله آخرتون این بود که با توجه به رویکردها که شما اشاره کردید میتونیم در حوزه گردشگری پایدار دستی فعال داشته باشیم.
یک اشاره کردم نمیدونم ما صحبت شد. ما میگم تو کشور ما متاسفانه بیشتر مطالبات به سمت زیرساخت‌های فیزیکی، یعنی بحث بله. فیزیکی و زیرساخت‌هایی هستش که عمدتاً قابل لمس هست. مونتا نکته خیلی مهم واقعا بحث‌های نرم افزاری هست. خب تو بحث گردشگری مسئولانم و دوستانم اشاره‌ای داشتن پیش از این، برای به عنوان یک مفهوم که زیر بخش‌هاش اثرگذاری زیادی در زندگی مردم دارن باید بهش توجه جدی بشه. خب بس برنامه‌ریزی و آموزش هم خب رکن هست. ما وقتی به یک بخش مهمی مثل حالا طبیعت‌گردی یا همون اکوتوریسم که در دنیا هم برنامه‌ریزی یک بخش مهم از گردشگری مسئولانه است نگاه می‌کنیم، ارکان این بخش و اصولش وقتی نگاه می‌کنیم، خب بخش خیلی مهمش برمیگرده به مباحث آموزشی. خب آموزش هم در جوامع میزبان، هم در بخش میزبانی، هم برای اون کسی که از خدمات استفاده میکنه حالا به عنوان گردشگر و حتی راهنمایان گردشگری که برای نقش عمده ای رو تو این زمینه دارن. اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، ما تو این حوزه برای دوچار اشکالاتی هستیم. خب همجوری هم اشاره کردم فقط گردشگری نیست، ما خیلی از بخشایی که اثرگذار هست در مسیر تحقق گردشگری مسئولانه خیلی هاش برمیگرده به فرهنگ عمومی ما، خیلی هاش برمیگرده به نحوه رفتار ما در سایر حوزه ها. من همه اشاره هم داشتم به مثلا الگوی مصرفی که ما در کشور مونده. خب میدونیم ما تو بحث الگوی مصرف با این که الان بیشتر از ده یک ده هست تا اصلاح الگوی مصرف هم ابلاغ شده، ولی همچنان میبینیم که در کشور ما نگاه بیشتر به سمت تولید و توسعه انرژی هستش تا سمتی که میاد مصرف رو مدیریت میکنه و باعث کمتر استفاده کردن از اون بخش از انرژی هستش که اثرات مخربش بر جوامع انسانی زیاد هست.
جامعه دکتر جهانشاهی، من از خواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم. اغلب فعلهایی که شما به کار بردید فعلهای مربوط به زمان آینده است. قطعا با توجه به شناختی که از شما و همکارانتون دارم، این به نشانه سلب مسئولیت از سوی شما نیست. خاصه دفتر توسعه گردشگری برای همه این آسیب هایی که فرمودید، من هم عرض کردم ما در چه در اسناد بالادستی چه در اسناد مدیریتی میانه کمتر به این مسئله توجه شده. برای رفع این آسیب چه اقداماتی انجام دادید؟ آنچه که شده را هم اگر امکان داره بهش ارجاع بدید، چون عرض کردم اغلب فعل‌هاتون رو به آینده است. بله ما همه اینها رو داریم، قرار است بشود، در این که قرار است بشود تردیدی نیست.
نه واقعا میگم مشکل ما داریم همین الان درگیرشیم.
بله بله.
و برای برطرف کردنش قطعا هم من هم جناب عالی هم دوستانی که در استودیو با ما کارشناس حضور دارن و وزارت میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی واقعا نقشش برای بهبود این مسیر
آیه جهانشاهی، ما صدای شما رو از دست دادیم. احیانا دارید با هدفون یا گوشیتون روی اسپیکر هست؟ بله بسیار الان عالی شد، سپاسگزارم.
من عرض کردم که صرفا نمیتونیم مسئولیت رو رو دوش وزارتخونه ما، یعنی وزارت، چون خیلی از این رفتارها یک رفتارهای عمومی جامعه هستش. من این بحث خیلی مهمه، باید خیلی بیشتر بهش توجه کرد. من تا اون چیزی که در چارچوب وظایف دستگاه متولی میشیدید، خب توجه به همون مباحث آموزشی هست.
درسته.
این همیشه بوده هست، ادامه هم داره. حالا ممکنه کیفیتش که تو مثال آموزشش رو کیفیتش ممکنه نظراتی باشه. در بحث نظارت تو این حوزه ممکنه باز به هر حال نظرهایی باشه، نمیتونیم بگیم صد درصد همه چی درست داره پیش میره، ولی باید بپذیریم که قاعدتا اگر قرار است ما به سمت تحقق اهداف گردشگری مسئولانه بریم، بخش زیادش برمیگرده به نحوه رفتار و فرهنگ عمومی ما در جامعه. توجه به محیط زیست، توجه به جامعه میزبان، توجه به ابعاد مختلف جامعه میزبان.
خب در راستای فرهنگسازی خود نهاد وزارتی چه در قالب مطالبه گر و چه بعد به عنوان یک دستگاه اجرایی برای انتقال آموزش، چه اقداماتی انجام داده یا در دست اقدام داره؟
نکنه اتفاقات خوبی به هر حال توی سالهای اخیر افتاده.
بله.
همین که الان به هر حال ما میبینیم به لحاظ کمی سطح آموزش الان در کشور ما در حوزه گردشگری خب خیلی نسبت به گذشته بیشتر شده. حتی آموزش های تخصصی، ما راهنمایان حوزه اکوتوریسم داریم یا ژئوتوریسم داریم که مستقیما مسیر هدایت میکنه مسیر گردشگران رو به سمت حالا مباحثی که اونا گردشگر مسئولانه هست، یا حتی اقامتگاه بومگردی که خودش میتونه به اونان یک نمونه باشه از حرکت هایی که در این در تحقق این مسیر میشه روش حساب کرد. ولی همه این مواردی که من اشاره کردم هر کدوم یه نقش جزئی دارن و وقتی همه رو تازه در کنار هم به شکل اعلی هم ببینیم، باز اگه بخوام کلی نگاه کنیم من فکر می‌کنم نقش نهادهای دیگه که تاثیر دارن از آموزش، تاثیر دارن از فرهنگ جامعه، میتونه خیلی به هر حال راهگشا باشه و